حتی انسان با یه ذره تعامل میفهمه. مراقب این دشمن باشیم. خدا انشالله به حق این روزهای ماه مبارک رمضان همه ما رو و ذریه و نسل ما رو، جوانانمون رو، نوامیسمون رو، آحاد جامعهمون رو انشالله و همه شیعیان و محبان امیرالمومنین رو و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو از شر شیطان حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم بشنوید گفتگوی اقتصادی با موضوع استقلال بانک مرکزی با اجرای همکار محترم جناب آقای احمدی فر.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن.
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می شود، در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی به عوامل بازار واگذار شود. استقلال بانک مرکزی باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی این بانک عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم.
موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی که میخواییم در مورد اون با کارشناسان و مسئولین به گفتگو بپردازیم، استقلال بانک مرکزی است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس پولی و بانکی و مدرس دانشگاه، و همراه جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور بانکی و کارشناس مسائل پولی و بانکی، که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. سی ازاد 35 شماره پیامک ماست و شماره تلفن 2265-2285 و 2786-1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید شبکه رادیویی گفتگو و به خصوص برنامه گفتگوی اقتصادی رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون با ما در واقع در ارتباط باشید، در اون فضا و شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو هم تا ساعتی بعد میتونید بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، امروز میخواییم در مورد استقلال بانک مرکزی گفتگو بکنیم و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس مسائل پولی و بانکی. سلام، وقتتون بخیر، طاعات قبول، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب دکتر زنگنه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و تشکر میکنم از اینکه این بحث مفید رو امروز شروع کنم.
ممنونم از شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور بانکی و کارشناس مسائل پولی و بانکی. از اتاری هم خیلی خوش آمدید، طاعاتتون هم قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز که موضوع رو دنبال میکنم، و خوشحالم که در خدمت هر دتالی و جناب دکتر کاووسی که از کارشناسان مجرب هستند هستیم. انشالله که برنامه خوبی باشه.
انشالله با حضور شما عزیزان و مهمانانی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن. بریم آیتم ورودی برنامه رو که سکا خانم ربانی همکار خوبمون تهیه کرده با هم بشنویم و با محورهای موضوع امروز آشنا بشیم و در ادامه در خدمت این کارشناسان بزرگوار گفتگومون رو آغاز کنیم.
استقلال بانک مرکزی و الزامات آن، دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات بدون وجود یک سیستم پولی و مالی قدرتمند و منعطف امکان پذیر نخواهد بود. در کنار تمام مؤلفه‌های اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و جایگاه و نقش نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروز مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست‌گذاری شناخت ریشه‌های تورم و درمان آن است. این مهم نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده است و آن از آن به این که 1. سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص انجام بگیرد. 2. سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد. 3. گفته بانک مرکزی متعهد به هدف کاهش پایدار تورم باشد. برای تحقق این سه امر در کشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشتند، نهادهای قانونگذار اجازه هر گونه دخالت و سلطه بر سیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده و لذا بانک مرکزی صورت قانونی و الزام‌آور به خود گرفته است.
در محیط اقتصاد کلان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های مالی و بانک های مرکزی از طریق اعمال سیاست های پولی به برقراری ثبات اقتصادی کمک می کنند. ممکن است وظایف و نقش های مختلفی برای بانک مرکزی تعریف شده باشه و یا وجود داشته باشه، اما مهمترین وظیفه بانک مرکزی و مهمترین هدفی که بانک مرکزی دنبال می کنه تحقق ثبات اقتصادی هستش.
دکتر حسین همتی، پژوهشگر حوزه اقتصاد:
ابزارهایی در اختیار داره که از طریق این ابزار به تحقق این هدف ثبات اقتصادی میپردازه. در محیط اقتصاد ایران یک دیدگاه وجود داره، دیگه آزمون شده وجود داره، مبنی بر اینکه تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی وجود داره. یعنی سیاست‌هایی که دولت داره اعمال می‌کنه تسلط داره در محیط بر سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی. خب این مداخلات دولت با توجه به اینکه تضعیف استقلال بانک مرکزی رو داره نشون میده، قاعدتاً سیاست‌های ثبات‌سازی بانک مرکزی رو با مشکل مواجه می‌کنه و عمدتاً چون دولت‌ها نگاه مقطعی دارن و یا به دنبال تحقق منافع خودشون هستن، از طریق مداخله در محیط اقتصادی مشکلاتی رو برای تحقق اهداف بانک مرکزی ایجاد میکنه. ما در مقاطع مختلفی در دوره‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم. به عنوان مثال بحث استقراضی که از بانک مرکزی توسط دولت انجام میشه و تغییراتی که در ترازنامه بانک مرکزی و افزایش منابع پایه پولی که از این محل وجود داشت، خب نشون دهنده دقیقاً همین موضوع هستش که تسلط سیاست‌های مالی دولت وجود داره و وجود داشته در محیط اقتصادی کلان و بانک مرکزی سیاست‌های ثبات‌سازی خودش رو نتونسته عادتاً به هدف و به نتیجه برسونه. همچنین در یه مقاطعی ما شاهد بودیم که خب رؤسای بانک مرکزی در فواصل زمانی بسیار کوتاه مدت مدام تغییر می‌کردند که قاعدتاً به واسطه اختلاف نظرهایی بود که بین بانک مرکزی و دولت وجود داشت. مجموعه این عوامل اثرگذاری خودش رو در تعمیق عدم تعادل‌ها در محیط اقتصادی کلان نشون می‌ده. حالا چه تعادل‌هایی که به صورت رونق وجود داشته باشن و یا به صورت رکود اقتصادی. با توجه به اینکه بانک مرکزی امکان اجرای سیاست‌ها رو به صورت مستقل و متناسب با شرایطی که خودش پیش بینی می‌کنه و برنامه‌ریزی‌های خودش نداره و مداخله‌های دولت سبب تضعیف کارکرد سیاست‌ها میشه، ثبات‌سازی در محیط اقتصادی کلان هم با مشکل مواجه خواهد شد و عمدتاً ابزارهای بانک مرکزی برای کمک به ایجاد ثبات هم از کارکرد می‌افتند. در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی، فارغ از هر گونه بحث سیاسی، تلاش‌های خیلی خوبی برای افزایش استقلال بانک مرکزی صورت پذیرفته که یه نمونه بارزش بحث استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی برای تامین مالی دولت و کنترل نرخ بهره بین بانکی و در نهایت توسعه ابزارهای جانبی مثل بازار ریپو و کمک به کنترل نرخ تورم در نهایت. موضوعات این چنینی تأثیرات خوبی بر افزایش استقلال بانک مرکزی خواهد داشت و میتونه چگونگی تعامل دولت و بانک مرکزی رو نظاممند کنه تا اینکه در آینده بانک مرکزی با ضریب موفقیت بالاتری امکان اجرای سیاست‌های ثبات‌سازی خودش رو در محیط اقتصاد کلان داشته باشه.
در گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان خبره اقتصادی به بررسی وضعیت استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری های پولی و مالی در جهت کاهش تورم و رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، آیتم ورودی رو شنیدیم. ممنونم از سرکار خانم ربانی. در همین لحظه هم به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر طهماس به مظاهری، مدیر کل اسمد بانک مرکزی هستیم. جناب آقای دکتر مظاهری سلام، وقتتون بخیر، طاعاتتون هم قبول. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر و آرزوی توفیق و قبولی اطاعت ماه مبارک رمضان میگم و در خدمتتون.
ممنون از شما. به همراه جناب آقای دکتر زنگنه و جناب آقای دکتر کاووسی میخوایم گفتگو بکنیم در مورد استقلال بانک مرکزی و گفتگومون رو هم با حضرت عالی آغاز میکنیم. آقای دکتر مظاهری، وقتی توی دو سه دهه اخیر نگاهی میندازیم به متغیرهای پولی و مالی توی کشورمون، میبینیم که خیلی بانک مرکزی عملکرد موفقی رو در این متغیرها نداشته. حالا نقدینگی رو نگاه میکنیم، نتونسته خیلی خوب مدیریت بکنه، ارزش پول ملی رو میبینیم و تورم و سایر متغیرهایی که بیشتر از من شما در مورد اونها اطلاعات دارید. این نشون میده که این عملکرد خیلی موفقیت آمیز نبوده و انگشت اتهام رو به صورت زمینی به سمت دولت میگیرن که بانک مرکزی مستقل نیست و عملا اختیار عمل در اختیار بانک مرکزی نیست و نمیتونه خودش تصمیم بگیره برای اجرای سیاست‌های پولی در راستای در واقع تقویت این متغیرها. خیلی هم از سوی دیگر میگن که چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، عملا استقلال بانک مرکزی نمیتواند کمک بکند به اقتصاد کلان ما و به همین منوال حالا یک مقدار کنترل شده تر باز هم بانک مرکزی باید وابسته به دولت باشه و عملکردش در راستای سیاست‌های دولت باشه. خیلی مشتاقیم نظر حضرت‌عالی رو بشنویم که شما با کدام یک از این دو نظر در واقع موافق‌تر هستید و فکر می‌کنید چه اقداماتی باید در آینده انجام بشه.
بله خیلی ممنون. حالا دوستانی که تشریف دارن، جناب آقای کاووسی و دوستان دیگه، حتما سوال دارن از من هستن و بهتر می‌دونم توضیح بدم. فرمودید من شروع کنم، شروع میکنم. شاید با این بیان بشه این بحث رو مطرح کرد که اگر میگیم استقلال بانک مرکزی، استقلال از چی؟ چون هر وقت کلمه استقلال به کار میبریم باید بگیم این که چیزی که این فردی موجودی این سازمانی که میخواد مستقل باشه، مستقل از چی میخواد بشه و وقتی مستقل شد خودش چجوری میخواد اموراتش رو اداره کنه. در یک خانواده مثلا یه فرزندی، پسری، دختری بزرگ میشه، بالغ میشه و ازدواج میکنه، خانواده جدیدی تشکیل میده، از اون خانواده مستقل میشه، ولی باید معلوم باشه که خودش هم چجوری میخواد زندگی رو اداره کنه. اگر با این از این زاویه ورود پیدا کنیم، استقلالی که مد نظر هست از بانک مرکزی اینه که استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای دولت و همچنین از بازار سرمایه. ما تو اقتصادمون اگر بخوام بگیم سه پایه وجود داره، سه پایه اصلی وجود داره که اقتصاد هر کشوری بر اون سه پایه هست، یکی بازار سرمایه هست که مراودات و معاملات بین مردم هست، یکی بودجه دولت و سیاست‌های مالی دولت هست که خدمات دولت رو با استفاده از درآمدهای دولت انجام میده، یکی هم نظام پولی و بانکی هستش که منابع پولای مردم دستشه و باهاش اجرا میکنه.
بله.
اون چی که میگیم استقلال یعنی باید سیاست‌های پولی تابع سیاست‌های مالی و سیاست‌های بازار سرمایه نباشه، بلکه مستقل باشه.
بله.
وظیفه‌ای که به عهده بانک مرکزی در ایران یعنی در قانون پولی بانکی و در همه قوانین بانک مرکزی کشورهای مختلف وجود داره، حفظ ارزش پول مردمه. این حفظ از بحث اولشه، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی، رشد اقتصادی هست. این سه تا رو به یه تناسب مشخصی بتونه اداره کنه. اون چی که اشاره کردید به عمل کرده حالا موفق یا ناموفق، شما به ناموفقاش اشاره کردی، من میتونم بگم که تو تاریخ تشکیل بانک مرکزی چند سالی میتونی پیدا کنیم، یکی دو سالی، سه سالی هستش که در سالهای قبل از انقلاب و یک چند سالی هم میتونی پیدا بکنیم در سالهای بعد از انقلاب که بانک مرکزی استقلال رو به دست آورد.
بله.
و نتایج پرخیر و برکتش هم تو آمارها و نمودارهای تولیدی مملکت در اون زمان ها میتونیم ببینیم. اگر حالا قبل از انقلاب بخوام صحبت کنیم، بود چند سالی قبل از انقلاب که
همون ابتدای انقلاب بود تا سال 1361 رو در واقع.
بله. قبل از انقلاب
از 1341 میگن، حالا تا 61 در واقع.
حالا اون تو خیلی دوره، دوستانمون هم حضور ذهن ندارن، حداقل بعد از انقلاب هم میتونم بگم که در یک دوره‌ای در دوره آقای خاتمی بانک مرکزی آقای دکتر نوربخش بودن، بنده هم مسئولیت وزارت اقتصاد داشتم، با هم توافق میکردیم که دولت به بانک مرکزی فشار غیر معقول نیاره، بانک مرکزی سیاست خودش داشته باشه، دولت هم به حد درآمدا و منابع خودش کار بکنه. درسته که منابع دولت یه مقداری محدود شده بود و محدود بود، اما رونق اقتصادی و تولید اقتصادی و تورم خیلی بهتر شد، هم تورم اومد پایین. دوستان آمارشو میتونن بگن، ما در اون دوران تورم 25% اول دولت ایشون شد، 11% در انتهای دولت، و این کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی یکی از دلایلش و یکی از انگیزه هاش همین استقلال بانک مرکزی بود و البته توانمندی یه رئیس بانک مرکزی توانا و دانا مثل آقای دکتر نوربخش مرحوم خدا رحمت کنه که تونست این رو همراه خودش بیاره. یه دوره کوتاهی بود، در دوره یک ساله که این فقیر حقیر بنده در بانک مرکزی بودم و البته علارغم فشاری که دولت و سازمان برنامه و رئیس جمهور می آورد که مثلا بانک مرکزی بر اساس نیاز بانک دولت پول چاپ کنه بره تو بازار، مقاومت کردم و نکردم. تو همون یه دوره یک سال محدود میتونیم ببینیم که رشد نقدینگی یک اصلاحش پیدا کرد و یه مقداری رو به بهبود داد، البته خیلی کوتاه مدت بود. در سایر مواقع علت این که این توفیق به دست نیامد در اقتصاد ما این بود که دولت به ما و دولت و رئیس جمهور به طور خاص
بله.
که دولت آقای احمدی‌نژاد چه دولت آقای روحانی خودش رو صاحب مالک و اختیاردار پول مردم در نظام بانکی میدونن و در قالب تسهیلات تکلیفی یا تسهیلات اجباری یا تسهیلات دستوری که این ستا با هم دیگه یک خانواده هستن ولی با هم فرق دارن، به بانک دستور میده، حالا چه به بانک ها دست بانک های تجاری که آقا این مقدار پول بده به فلان شخص یا شخص حقیقی یا حقوقی یا فلان تر، و یا به بانک مرکزی میگه که شما این مقدار نقدینگی برای من بده که چون خزانه پول نداره باید که پرداخت کنم. وقتی که رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور میده که آقا پول چاپ کن به من بده یا پول چاپ کن بده به فلان بانک که اون بانک بتونه دستورات من رو اجرا بکنه، حاصلش همین میشه که اولا استقلال از بین میره، این استقلال اگر رئیس بانک مرکزی گوش کنه حرف رئیس جمهور رو و تبعیت کنه خب یعنی استقلال نداره، تابع اون هست، و حاصلش هم بیه که رشد نقدینگی خیلی بیشتر از رشد تولید میشه. ما با تفاوت رشد تولید و رشد نقدینگی هم بی برو برگرد میشه تورم، اصلا جای دیگه امکان نداره و تورم هم میاد روش مردم.
خب اینی که حضرت عالی میفرمایید آقای دکتر مظهری در واقع یعنی اگر رئیس بانک مرکزی تونست استقلال خودش رو حفظ بکنه عملا این استقلال شکل میگیره، اگر نه قاعدتا باید بگیم که استقلالی وجود نداره و همون تبعات خودش رو داره و مسائلی از این دست. به هر حال ممنونم از شما جناب آقای دکتر مظهری.
این جمله رو تکمیل
بفرمایید. آره که نظر سایر کارشناسان رو هم شنونده باشه.
بله این جمله که فرمودید من اینجوری کامل میکنم که اگر رئیس بانک مرکزی تونست این استقلال رو حفظ کنه و البته قانون هم بهش اجازه میده که این کار رو بکنه، این نتایج پرخیر و برکت به وجود میاد. اگر چنانچه نخواست یا نتونست یا به دلیل اینکه مثلا حالا مسئولیت شو حفظ کنه، رابطه شو با رئیس جمهور قرار نکنه، حرف اونو گوش کرد و به اصطلاح منابع مالی بیش از حد توان اقتصاد برای دولت ایجاد کرد، خب دولت ازش راضی میشه، نه اینکه نه همه ازش ناراضیه، دولت راضیه برای اینکه سازمان برنامه نشسته اونجا پول لازم داره پرداخت بکنه، میگه بانک مرکزی بده راحت الخرقون پولشو میده و متاسفانه مردم
ضرر میکنن. ممنونم از شما جناب دکتر طهماسب مظهری مدیر کل اسبق بانک مرکزی، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر محمد آریا، دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانک ها و مدیر امور حقوقی بانک ها هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. جناب آقای دکتر آریا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان در
خدمتم. ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید گفتگو رو در داخل استودیو با آقای دکتر کاووسی و آقای دکتر زنگنه ادامه بدیم، شما هم همراه ما باشید که ما بعد از این دو بزرگوار نظر حضرت عالی رو شنونده هستیم. خطتون هم باز هست، هر جا احساس کردید که نکته ای هست ما شنونده هستیم. جناب دکتر کاووسی، منظور از استقرار بانک مرکزی طبق صحبت های دکتر مظاهری مستقل در تصمیم گیری و مدیریت انجام وظایفی که به عهده بانک مرکزی گذاشته شده، این فراتر از این است که ما بیایم به رئیس بانک مرکزی استقلال رو بدیم و رئیس بانک مرکزی عملا در مقابل خیلی از مسائل سعی کنه مقاومت بکنه و دوری بکنه از حاشیه‌هایی که ممکنه به وجود بیاد. چطور ما باید این استقلال رو تعریف بکنیم برای بانک مرکزی که عملا بتونیم اون نتایج مثبتی رو که میتونن ایفا بکنن در اقتصاد کلان شاهد باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مظاهری که تقریبا تمام مسائل رو بیان فرمودند. اینی که شما میفرمایید این هستش که ببینید، ما قانون داریم، قانون پولی و بانکی در حقیقت مرجع اصلی مراجعه ما و شرح وظایف بانک مرکزی و ارتباطش با سایر نهادها و وظایفی که در حقیقت تعریف شده، حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی. خب اینها وظایفی است که در قانون پولی و بانکی بهش اشاره شده. میاییم به هر حال اون رئیسی که در حقیقت برای بانک مرکزی منصوب میشه، خب یه سری اشکالاتی توی این نحوه این انتصاب وجود داره که مثلا میگن که به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و مثلا حکم زدن رئیس جمهور. خب این یکی از مسائلی بود که خیلی در زمان مرحوم هاشمی تو مجمع تشخیص مصلحت هم رفت که بتونن این مسئله را حل بکنن، به نوعی که نشد و این موند همینجوری. به خاطر اینکه دولت‌های روحانی اومده بود و می‌خواستن تغییراتی بدن، دوباره بر همین پایه موند به پیشنهاد وزیر دارایی. وقتی که این اتفاق می‌افته، وزیر دارایی و یا بخش مالی دولت فکر می‌کنه که رئیس کل بانک مرکزی زیر مجموعه اوست. خود همین نفس این مطلب، یعنی اینی که او به خودش حق می‌دهد در بسیاری از جاها با سیاست‌های پولی مخالفت بکنه.
بله.
یا مثلا می‌بینیم الان مباحثی که در زمینه بازار بورس الان داره اتفاق می‌افته، خب بخش وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه میان دنبال مقصر که بگردن، میان مثلا میگن چون بانک مرکزی نمیدونم نرخ سود بانکار یا بازار بین بانکی رو مثلا بالا برده یا پایین نیاورده، این اتفاقات افتاده. یعنی دنبال یه مقصری میخوان بگردن ولی نمیرن دنبال اون اصل کاری که به این مسائل منجر شده و این اتفاقات. خب نگاه میکنیم رئیس بانک مرکزی همجور که آقای دکتر مظاهری فرمودن در مقاطع مختلفی که ما بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، رئیس بانک مرکزی که از یک استقلال شخصیتی شخصی برخوردار باشه، میتواند استقلال بانک مرکزی رو تا حدودی بتونه حفظ نگه داره. مثلا اشاره فرمودن زمان مرحوم نوربخش در سال 80-81 ما تونستیم ارز رو تگ نرخی بکنیم، روی 800 تومن نگه داریم. دلیلش هم چی بود؟ اجرای سیاست‌های بانک مرکزی بود.
بله.
بانک مرکزی از چند سال قبل شروع کرد به مقدمات این کار و اینو در اون سال وقتی که انجام دادن روی 800 تومن، اونقدر این توانست پای برجا بمونه که وقتی که دولت آقای احمدی نژاد 84 اومد تا سال 88 هم تقریبا این روی همین هول و هوش قیمت 800 تومن، 1000 تومن، 1050 تومن موند. در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد قیمت در رفت و روی روی 4 خورده ای یا 4.20 این نشون میده که اگر زیرساخت‌های مناسبی باشه و هماهنگی بین مثلا اون زمان آقای مرحوم نوربخش در دولت وقتی میخواستن تصمیمی بگیرند، همه که وقتی حرفاشونو میزدن آقای رئیس جمهور نگاه میکردن به رئیس کل بانک مرکزی و حرف آخر رو رئیس کل بانک مرکزی میزد و میشد تصمیم جلسه، چرا که رئیس کل بانک مرکزی فارغ از مسائل جناحی، فارغ از مسائل سیاسی و صرفاً برای همون هدفی که در قانون اشاره شده که بانک مرکزی وظایفش چی